آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام، صبح بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 9 شب و 5:30 دقیقه به وقت افغانستان است. من صفیه حساس در این نیم ساعت خبرها و گزارش‌ها را برایتان تقدیم می‌کنم. با سرخط چند خبر مهم آغاز می‌کنیم.
امرالله سالم می‌گوید که طرف مذاکره صلح با طالبان حکومت افغانستان باشد. معلومات 21 میلیون و 500 هزار آمریکایی از ذخیره اطلاعات حکومت سرقت شده است و یونان پیشنهاد تازه اصلاحات اقتصادی خود را به وزرای مالی اتحادیه اروپایی تقدیم کرد.
امروز 9 جولای مصادف است با 19 سرطان. گزارش های این برنامه: 4 گروه شورشی بیشتر مسئول بیشترین خشونت علیه کودکان در افغانستانند. تحلیلگران میگویند در مذاکرات صلح افغانستان ایالات متحده نقش مهم بازی کرده است و قانونگذاران هر دو حزب کنگره آمریکا خوشبین دورنمای معامله هسته‌ای ایران نیستند. پیشگوی اوضاع جوی افغانستان را نیز داریم، اما ابتدا محمد احمدی با مشروع خبرها.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. امرالله صالح رئیس روند سبز افغانستان در یک کنفرانس ناتو در نورفولک ایالت ویرجینیا در امریکا گفته است که دنیا بنابر مسئولیت اخلاقی، سیاسی و امنیتی که دارد باید افغانستان را در تأمین ثبات، تحکیم دولت قوی و اقتصاد پویا کمک کند. آقای صالح یک تن از سخنرانهای این کنفرانس در کنار جنرالان و افسران کشورهای عضو ناتو بود. این مقام پیشین اداره استخبارات افغانستان در مصاحبه ویژه با رادیو و تلویزیون آشنا صدای آمریکا گفته است که باید از گروه سازی مذاکره صلح با طالبان جلوگیری شود.
خوبی بحث اسلام آباد همی بود که دولت افغانستان نمایندهاش رفته بودن، نه گروه ها. ما باید از گروه سازی مذاکره با طالب جلوگیری کنه و نشان بدهیم که زیر سقف دولت و پرچم ملی تمام نیروها یک صف هستند، با آن که زیر از این سقف ما اختلافات داریم، ولی اختلافات معنایش این نیست که ما نظام و قانون دور بزنیم با طالب مذاکره مستقیم کنیم.
شرح بیشتر مصاحبه با آقای صالح در برنامه دوم خبری امروز صبح از رادیو آشنا پخش می شود. دفتر مدیریت کارمندان ایالات متحده اکنون می گوید که سارقان سایبری معلومات حساس 21 میلیون و 500 هزار نفر را از ذخیره اطلاعات فدرال سرقت کرده است. وسعت نفوذ به اطلاعات که تصور می شود بزرگترین رخنه اطلاعات در تاریخ امریکا باشد، به طور قابل توجهی از زمان اعلان نخست آن در اوایل سال بلند رفته است. صفیه حساس شرح بیشتر را تقدیم می کند.
دفتر مدیریت کارمندان حکومت امریکا قبلا گفته بود که پیشینه حدود 4.2 میلیون نفر به سرقت رفته است. پنجشنبه مقام ها به دومین قضیه جداگانه اما مرتبط بر رخنه در سیستم های ذخیره اطلاعات خصوصی از آن کرد. آن اطلاعات شامل پیشینه افراد برای دریافت شفافیت امنیتی بود. کارمندان این اداره گفته است که قضیه جدید نفوذ به معلومات شامل 19.7 میلیون نفر است که سابقشان بررسی شده بود و سابق 1.8 میلیون تن از همسرانشان یا سایرینه که هرگز تقاضای شفافیت امنیتی نکرده بودند.
خبرها را از رادیو آشنا میشنوی. جیمز کومی رئیس اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI میگوید که ماموران آن اداره چندین دسیسه دشت‌افکنی را در هفته های گذشته خونسا کردن. هدف آن دسایس به روز رخصتی استقلال امریکا ختم می شد. آقای کومی پنجشنبه به خبرنگاران گفت که وی تصور می کند مامورانشان تلاش ها برای کشتن مردم را که احتمالاً مرتبط به روز 4 جولای بود خونسا کردند. او گفت که بیش از 10 تن در ارتباط با آن دسایس بازداشت شده است. یک جنرال ایالات متحده روسیه و چین را به حیث تهدیدهای شماره 1 و 2 به امنیت ملی امریکا نام برده است. جنرال جوزف دنفورد، جنرال نیروی بحری امریکا، میگوید که روسیه بزرگترین تهدید را به امنیت ملی امریکا معروض میکند. او این سخنان را در جلسه گواهی در کمیته نیروهای مسلح سنا وایس رئیس آینده لویدرستیز عمومی نیروهای مسلح آمریکا بیان کرد. جنرال دنفورد چین را کشوری با دومین تهدید بالقوه به امنیت ملی آمریکا برشمرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که اگر تصامیم دشوار در مباحث هسته‌ای ایران اتخاذ نشود، مذاکره کنندگان حاضر هستند تا روند مذاکرات را پایان دهند. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر.
آقای کری در ویانا پنجشنبه به خبرنگاران گفت که ما در نیل به توافق عجله نخواهیم داشت و عجله نخواهیم کرد. او واضح ساخت که پیشرفت واقعی برای کسب معامله جامع حاصل می شود و این که کیفیت هر معامله نگرانی عمده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت که وی حاضر است تا هر مدتی که لازم باشد برای نیل به معامله با قدرت‌های جهان در خصوص برنامه مورد مناقشه تهران در ویانا برای مذاکره باقی می‌ماند. قصر سفید بیانات آقای کری را تکرار کرده گفته است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تیم مذاکره کننده ایالات متحده را در صورت از ویانا فرا خواهد خواند که مذاکرات سازنده نباشد.
با خبر آخر اینکه یونان تازه ترین پیشنهاد خود را برای اصلاحات اقتصادی به وزرای مالیه اتحادیه اروپایی پیشکش کرده است. آن وزرا تصمیم می‌گیرند که آیا آنها به حکومت یونان بسته نجات مالی شدیداً مورد ضرورت به آن کشور را اعطا کند یا نه. معلومات اندکی در مورد محتویات بسته جدید آتن موجود است، اما گزارش ها حاکی است که آن پیشنهاد شامل تقاضاهای اتحادیه اروپایی مبنی بر بلند بردن بعضی مالیات بر فروشات و کاهش مصارف است. این بود مشروع خبرها.
صحت از رادیو آشنا صدای آمریکا، برنامه از دکتر قدیر مشرف و شافیه سردار.
در برنامه این هفته، بروز بیماری کریمین کانگو در افغانستان
او پا ماشومانو که دو کلمو ناروغی.
شماره تماس با ما 0790-010-70.
پرسش از شما، پاسخ از دکتران. آگاهی صحی، راه های پیشگیری. صحت شام جمعه از رادیو آشنا.
می‌پردازیم به گزارش‌ها. نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد در امور کودکان و منازعات مسلحانه از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان خواست است تا به خشونت بر ضد کودکان در آن کشور نقطه پایان بگذارند. وی گفت 4 گروه شورشی بیشتر مسئول خشونت‌ها علیه کودکانند. این که کدام گروه‌ها است در گزارش از خالد مفتون بشنوید.
لیلا زروگی، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد، در مصاحبه اختصاصی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که 4 گروه شورشی بیشترین خشونت‌ها را بر ضد اطفال افغانستان در سراسر این کشور مرتکب می‌شوند.
Yeah, the names of the four parties as identified on our list.
نام این 4 گروه که در فهرست ما اضافه شده است شامل طالبان، گروه های وابسته به آنان مثل جبهه تورابوره، جماعت سنت دعوت السلفی و شبکه لطیف منصور می باشد. ولی حالا از سال 2010 به این سو شبکه حقانی، حزب اسلامی گلبودین حکمتیار و القاعده نیز شامل این فهرست شده است.
گرچه پایان بخشیدن خشونت‌ها و سوء استفاده از کودکان در مذاکرات میان حکومت افغانستان و گروه طالبان و شبکه یقانی مورد بحث قرار نگرفت، اما عزیز الله دین محمد رئیس هیئت افغانستان در این مذاکرات به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که او این بحث را در مذاکرات بعدی که ممکن در چین برگزار شود با طالبان مطرح خواهد کرد.
موضوع مهم است، اطفال قابل قدر هستند و اونا کسایی هستند که واقعا خداوند میگه که سرزی باید رحم شود. دیگه بابا خاصی غیر مهم است که ما خود مجبور میخوایم که جنگ بند شود، باز غلیم تخصیب شود، اخر سر اطفال خو حتما کم شود. اونایی که معصوم هستند و پاک هستند و حق دارن که همه ما به اونا خدمت کنیم تا اونا یک زندگی آرام داشته باشن، به اونا شر رحم شود و در این مسائل از اونا استفاده نشود.
خانم زروگی میگوید که پلیس افغانستان نیز اطفال را به صفوف پلیس ملی جذب کردند که این خود تخطی از حقوق اطفال شمرده می شود و کودکان در جریان جنگ میان قوای بین المللی، حکومت و شورشیان کشته می شوند. ولی به گفته خانم زروگی، طالبان و سایر گروه های شورشی در افغانستان نه تنها حقوق کودکان را نقض می کنند، بلکه از اطفال به صورت مستقیم در حملات انتحاری و سایر خشونت ها استفاده می کنند.
Now if we'd like to talk about targeting specifically children and killing them.
حالا اگر در مورد این بحث شود که کیها اطفال را هدف قرار می‌دهند و آنان را می‌کشند و از آنان به حیث حمله کننده انتحاری استفاده می‌کنند و آنان را وامی‌دارند تا بمب‌های کنار جاده را جاسازی کنند، در چنین حالت شورشیان مسلح هستند که بیشترین خشونت را مرتکب می‌شوند.
خانم زروگی می‌گوید که اگر طرف‌های درگیر جنگ افغانستان برای آوردن صلح و ثبات جدی هستند، آنان باید اعتماد مردم را به دست بیاورند. یکی از راه‌های مؤثر جلب اعتماد مردم به گفته خانم زروگی، پایان بخشیدن خشونت علیه اطفال و جلوگیری از خشونت‌ها و سوء استفاده از این قشر آسیب‌پذیر جامعه است. نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد افزود که شمار زیاد اطفال همساله در سراسر افغانستان به خصوص در مناطق جنگ زده کشته می‌شوند، از رفتن به مکتب محروم می‌گردند، در صفوف گروه‌های درگیر جنگ جذب می‌شوند، به قتل می‌رسند و با انواع مختلف خشونت‌ها مواجه می‌گردند. خانم زروگی علاوه کرد که اطفال در افغانستان هم هدف هستند و هم قربانی خشونت‌ها. او افزود که اگر گروه‌های درگیر جنگ اقدامات لازم را برای متوقف کردن و جلوگیری از خشونت‌ها بر ضد اطفال را روی دست نگیرند، صلح و ثبات نمی‌تواند در افغانستان تأمین گردد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
پس از مذاکرات حکومت افغانستان با طالبان در پاکستان، در کنار خوشبینی مقامات آمریکایی و سازنده خواندن نقش ایالات متحده در این زمینه، تحلیلگران میگویند که به سبب حمایت از حکومت افغانستان و تقویت نیروهای نظامی این کشور، طالبان اهمیت ایالات متحده را به خوبی درک میکنند. اما آمریکا با خروج سربازانش از منطقه آن نفوذ قبلیش را نخواهد داشت. عبدالواجد عادل در این رابطه گزارش تهیه کرده است.
برخی از مقامات آمریکایی، از جمله جان مکین رئیس کمیته خدمات نظامی در صنایع ایالات متحده، از مذاکرات اخیر طالبان و حکومت افغانستان اظهار خوشبینی کرده و میگوید که نقش ایالات متحده در آوردن صلح به افغانستان سازنده بوده میتواند. برخی از آگاهان سیاسی نیز به این عقیده‌اند که نقش آمریکا در ختم جنگ و آوردن صلح در افغانستان محدود است. ادریس رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، به این نظر است که طالبان به خوبی می‌دانند که آمریکا حمایتش را از حکومت افغانستان ادامه می‌دهد. از این سبب طالبان می‌دانند که آنها نمی‌توانند به سادگی به قدرت برسند. با گفته آقای رحمانی، طالبان به تشویق کشورهای زیردخل در رابطه با مذاکرات صلح تن به مذاکرات دادند.
بدون شک اگر آمریکایی‌ها تشویقشان نکنند یا به اصطلاح مجبورشان نه یا فشارشان نه، فکر می‌کنم مثل که قبلا طالبان پیوسته گفته بودند، حال هم یکی از اعضای این گروپ ایره یاد کرد که طالب وقت سابق حاضر نبودن اساسا با امرای دولت مستقیم گفتگو کنن. ولی دلیلی که این بار صحبت میکنن همیش که کشورهای دیگه که طالب وقت فکر میکنن برای آینده افغانستان مطرح هستن، اونا تشویقشان کردن که باید صحبت کنن.
آقای رحمانی در مورد این که تا آمریکا نخواسته باشد و تا این کشور از فشار خیش بالای پاکستان که یک متحد استراتژیک برای ایالات متحده است استفاده نکند، صلح به افغانستان آمده نمیتواند، میگوید این ادعایی بود که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میکرد و سایرین نیز آن را تکرار میکردند. آقای رحمانی میگوید اندازه نفوذ و فشار کشورهای بزرگ تا اندازه میتواند مؤثر باشد، ولی همه جوانب و جهات را نمیتوانند تحت کنترل خیش داشته باشند و این موضوع در مورد پاکستان نیز صدق میکند.
در دنیای سیاست این شک نداره که هر کس لنگر خود داره و قدرت های بزرگ لنگر بزرگتر دارند. ولی چی سوپر پاور باشه، چی قدرت منطقه‌ای باشه، تمام مسائل سیاست کنترل بتونه تمام به اصطلاح بازی رو زیر نظر خود داشته یک کم اغراق است.
این که امریکا در گرد هم آوردن دو جناح حکومت افغانستان و طالبان در مذاکرات اخیر در نزدیک اسلام آباد نقش خاصی داشته، احمد خالد مجید یکی دیگر از تحلیلگران به این نظر است که دیگر آن نفوذی که بتواند همه جناح ها را مجبور به صلح کند ندارد.
البته هدف عمده امریکا آوردن صلح و آرامش و ثبات دائمی در افغانستان است، تایی که افغانستان دیگر یک جایگاه ترور نه بلکه یک کشور امن باشه که او دیگر کدام خطر به ایالات متحده امریکا شناخته نشه.
مجید یار میگوید در گذشته ایالات متحده میکوشید از طریق کمک های پولی به پاکستان و تقویت اردوی آن این کشور را وادار سازد تا از حمایت از طالبان دست بکشد و یا حداقل طالبان را وادار به آمدن به گرد میز مذاکره کند، ولی آن وزنه قبلی خیش را اکنون ندارد. با فکر تحلیلگران، حالا که ایالات متحده از خود محدودیت‌های در قبال مجبور ساختن پاکستان در آوردن صلح به افغانستان دارد و نفوذش با خروج عساکرش کمتر می شود، دیگر کی می تواند نقش سازنده در آوردن صلح داشته باشد؟ آقای مجید یار می گوید که واضح است که با وجود مذاکرات طالبان با مشکل شاید از موقفشان بگذرند و دست از خشونت بکشند. در مقابل بهتر است که حکومت افغانستان وقت را ضایع نکرده به دکترین نظامی و امنیتیش بیشتر توجه کرده و متحدین خارجی آن نیز در تقویت این نیروها بیشتر از پیش بکوشند.
Oh,
آهنگ خانم هنگامه بود که شنیدید.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید. و می پردازیم به آخرین گزارش این برنامه. طور که معلوم می شود، قانونگذاران هر دو حزب ایالات متحده در مورد دورنمای معامله هسته‌ای با ایران خوشبین به نظر نمی رسند. میچل بومن از صدای امریکا گزارشی را در این مورد فرستاده که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
در حالی که برای مذاکره کنندگان در ویانا ضرب الاجل دیگر نیز نزدیک می شود، حتی برخی از پشتیبانان سرسخت رئیس جمهور براک اوباما در کانگرس نیز در مورد حالت فعلی مذاکرات در حالت مخالفت قرار گرفتند. کریس مورفی، سناتور دموکرات، در صحبتش به صدای امریکا گفت:
I'm less optimistic than I was a week ago. It seems as if the Iranians are having a very hard time getting to yes.
من در مورد چانس معامله نسبت به یک هفته قبل کمتر خوشبین هستم، طوری که معلوم می شود ایرانی ها روزگار سختی دارند تا جواب مثبت بدهند، اما اداره اوباما با کرات گفته است که آنها به هیچ وجه کدام معامله بدی را پذیرا نمی شوند. و هرگاه رئیس جمهور آماده برگشت از میز مذاکره گردد و ایرانی ها نیز در چند روز محدود باقی مانده حرکتی را از خود تبارز ندهند، به فکر من که در این صورت حامیان و حتی مخالفان او در کانگرس احساس راحت خواهند کرد. برای مدت طولانی منتقدین دیپلماسی با ایران، از آن جمله تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه، که یک مانع عمده در برابر معامله نهایی با ایران است، بدترین نگرانی خود را از این مسئله دارد.
Iranian nuclear deal goes from bad to worse to catastrophic. At this point, the Obama administration seems simply to be pursuing domestic political objectives.
معامله هسته‌ای ایران از حالت بدتر و حالا به فاجعه مبدل شده است. در این مقطع اداره اوباما تنها به مقاصد سیاسی داخلی پرداخته و به صورت دراماتیک امنیت ملی این کشور را از نظر انداخته است. این معامله تنها می تواند به دست آوردن سلاح هسته‌ای ایران را سرعت بخشد. کروز خواهان نامزد شدن از حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری برای سال آینده است. تبصره های او در کانگرس در صورت رسیدن به یک معامله و یا شکست مذاکرات در هر دو صورت از صراحت خاص برخوردار خواهد بود و انعکاس می‌یابد.
و این هم پیشگوی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 20. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 26. قندهار بلندترین درجه حرارت 42، پایین ترین 24. هرات بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 21. غزنی بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 16. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 27. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 15. فراخ بلندترین درجه حرارت 43، پایین ترین 27. بامیان بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 9. میمنه بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 18. و پروان بلندترین درجه حرارت 34 و پایین ترین 21 پیش بینی شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده‌های عزیز، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در مورد مذاکرات صلح با طالبان میگوید که نقطه مثبت این مذاکرات نشستن حکومت افغانستان با طالبان در میز مذاکره است. جریان مکمل این مصاحبه را در برنامه بعدی رادیو آشنای صدای آمریکا خواهید شنید.
اکنون فشردگی خبرها را میشنوید. امرالله صالح رئیس روند سبز افغانستان در کنفرانس ناتو در نورفولک ایالت ویرجینیا در امریکا گفت است که دنیا بنابر مسئولیت اخلاقی، سیاسی و امنیتی که دارد باید افغانستان را در تامین ثبات، تحکیم دولت قوی و اقتصاد پویا یاری کند. آقای صالح یکی از سخنرانهای این کنفرانس در کنار جنرالان و افسران کشورهای عضو ناتو بود. این مقام پیشین اداره استخبارات افغانستان در مصاحبه ویژه با رادیو تلویزیون آشنا صدای آمریکا گفت که باید از گروه سازی مذاکره صلح با طالبان جلوگیری شود و ابتکار و این کار به حکومت افغانستان سپرده شود. دفتر مدیریت کارمندان ایالات متحده اکنون میگوید که سارقان سایبری معلومات حساس 21 میلیون و 500 هزار نفر را از ذخیره اطلاعات فدرال سرقت کرد. از وسعت نفوذ به اطلاعات که تصور می شود بزرگترین رخنه اطلاعات در تاریخ امریکا باشد، به طور قابل توجهی از زمان اعلان نخست در اوایل سال اکنون بلند رفته است. جیمز کومی رئیس اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI می گوید که ماموران آن اداره چندین دسیسه دهشت‌افکنی را در هفته های گذشته خونسا کردند. هدف آن دسایس به روز رخصتی استقلال امریکا ختم می شد. در این ارتباط بیش از ده تن دستگیر شدند. یک جنرال ایالات متحده روسیه و چین را به حیث تهدیدهای شماره یک و دو و امنیت ملی امریکا نام برده است. جنرال جوزف دنفورد، جنرال نیروی بحری امریکا میگوید که روسیه بزرگترین تهدید را به امنیت ملی امریکا معروض میکند. او این سخنان را در جلسه گواهی در کمیته نیروهای مسلح سنا به حیث رئیس آینده لوی درستیز عمومی نیروهای مسلح امریکا بیان کرد. جان کری وزیر خارجه امریکا میگوید که اگر تصامیم دشوار در مباحثات هسته ایران اتخاذ نشود، مذاکره کنندگان حاضرند تا روند مذاکرات را پایان دهند. آقای کری در وینا پنجشنبه به خبرنگاران گفت که ما در نیل به توافق عجله نخواهیم داشت و عجله نخواهیم کرد. او واضح ساخت که پیشرفت واقعی برای کسب معامله جامع حاصل می شود و اینکه کیفیت هر معامله نگرانی عمده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت که وی حاضر است تا هر مدتی که لازم باشد برای نیل به معامله با قدرت‌های جهان در خصوص برنامه مورد مناقشه کشورش در وینا برای مذاکره باقی بماند. و یونان تازه ترین پیشنهاد خود را برای اصلاحات اقتصادی به وزرای مالیه اتحادیه اروپایی پیشکش کرد. آن وزرا تصمیم می‌گیرند که آیا آنها به حکومت یونان بسته نجات مالی شدیداً مورد ضرورت آن را اعطا بکند یا نه. معلومات اندکی در مورد محتویات بسته جدید آتن موجود است، اما گزارش‌ها حاکی است که آن پیشنهاد شامل تقاضاهای اتحادیه اروپایی، بلند بردن بعضی مالیات بر فروشات و کاهش مصارف است. پارلمان یونان امروز جمعه تصمیم خواهد گرفت که آیا این اصلاحات را تصویب کند یا نه. همچنین اعضای تمام 28 کشور اتحادیه اروپایی نشست اضطراری را در مورد وضعیت یونان یکشنبه دایر خواهد کرد.
شنوندگان عزیز، بخش اول برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا تقدیمتان شد. نیم ساعت بعد با مطالب تازه خبری در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. بعد در این نیم ساعت همکاران ما بخش دوم برنامه پشتو را تقدیمتان می کنند. همچنان بر رادیوهایتون گوش دهید.